صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های حبقوق نبی، 35 بخش از تورات مقدس. ای خداوند، به درگاه قدوس و پرجلال و بی شایبه تو روی می آوریم و تو را که خدای یکتا و قادر مطلق و دانای کل هستی می پرستیم و عبادتت نموده، بس تو استدعا داریم این زندگی را که به ما عطا کرده ای در دست های مقدس خود نگاه دار و تو ما را هدایت فرما. بگذار با ایمانی بی آلایش و ساده خود را تسلیم تو کرده بس تو اطاعت کنیم، زیرا می دانیم فقط به وسیله ایمان به توست که قادریم در نزد تو پذیرفته و عادل محسوب شویم. پس ای خدا، اگر ایمان ما ضعیف است و کم، استدعا داریم آن را افزون بگردان تا با قوت تو در ایمان پیش برویم و در نزد تو عادل محسوب شویم. این تمنا را به نام مقدس منجی بشریت عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. اتفاقاتی که در زندگی روزمره پیش می آید، مخصوصاً وقایع ناگوار و تأثیرآور، سبب می شه که سوالهای بسیاری در ذهن ما به وجود بیاید که برای یافتن جواب به خدا روی آورده و از او می خواهیم که هرچی زودتر جواب سوالهای ما را بدهد و ما را آرامش عطا کند. ولی بعد از مدت بسیار کوتاهی که صبر می کنیم تا خدا جواب بدهد، متوجه می شویم که خدا جواب سوال ما را فوری نمی ده. و اگر جواب از او نمی گیریم، می آیم در عمل و در افکار خدا را متهم به بی توجهی و حتی بی انصافی می کنیم که خدایا، تو این بلا را به سر من آوردی، آنم بی جهت، و حالا جواب دعای ما را نمی دهی. کلام خداوند از انسانهایی سخن می گوید که سراسر زندگیشون پر از سوالهای بسیار مهمی بودن. اما این انسانها همه جواب سوالهای خود رو از خدا دریافت ننمودن، زیرا اولا منتظر خدا نماندن و در ثانی با ایمان از خدا سوال نکردن. ولی بودند بسیاری که با صبر انتظار جواب خدا رو کشیدن و خدا نیز مطابق زمان خود، بدون اینکه تأخیری روا بدارد، جواب سوالهای بسیار مهمی رو عطا کرده. یکی از این برگزیدگان خدا که سوالهای زیادی داشت، همانا حباقوق نبی می باشد که بر اثر داشتن سوالهای خیلی زیادی، خدا عمدن او را برمیگزیند تا وسیله‌ای باشد برای پاسخ دادن به سوالهای من و شما و رسانیدن پیام خداوند به سمع مردم زمان خود و امروز. خداوند او را به مقام نبوت رسانیده و به او پیام می‌دهد تا نبوت کند. حبقوق نبی که در قرن هفتم قبل از میلاد مسیح میزیسته، وقتی به محیط و اجتماع خودش نظر میکنه، حیران و متحیر میمونه که چرا خدای قادر مطلق، خدای عادل، در زندگی آدمیان آنطور که باید و شاید دخالت نمیکنه. او سوالهایی از خدا میکنه که امروز من و شما از خدا میکنیم. در آیات فصل اول از خدا سوال میکنه که خدایا تو چرا اجازه میدهی اعمال خشونت در جهان باشه وقتی خودت از خشونت متنفری؟ چرا یه دفعه هر نوع ریشه ظلم و ستمس رو از بین نمیبری تا دنیا رنگ صلح و صفا ببیند و آدم کشی و ظلم و ستم و شرارت نباشه؟ و بعد سوال میکنه که خدایا چرا باید شریران، آدمهای فاسد، صالحان را، عادلان را مجازات نماین؟ این سوال را از آن جهت میکنه که متوجه میشه خدا قصد دارد ارتش عظیم کلدانیان یا بابلی ها را به قصد نابود کردن قوم یهود به اورشلیم بفرسته. ببینید، نبی خدا از راه عقل و دلیل و منطق بشری نمیتوانست بپذیرد که خدا این کار را خواهد کرد. میدونید چرا؟ زیرا که قوم یهود یگان قوم یکتا پرست و صاحب کتاب در روی این زمین بودن و آن وقت بابلیا همشون بت پرست و بی خدا و بی قانون و ظالم بودن. عقل می گفت چطور ممکنه که خدا افراد بت پرست و شریری رو مثل کلدانیان برگزینه تا قوم یکتا پرست و صاحب کتاب یهود را که بندگان خدا محسوب می شدن و فرزندان ابراهیم بودن به اسارت ببره؟ چرا؟ مگر خدا از بندگان خود حمایت نخواهد کرد؟ خدا قول داده که از بندگان خودش حمایت کنه، پس حالا خلاف آن رو میدید؟ چین سوالاتی در ذهن نبی خدا بود که خداوند به او ظاهر میشه و جواب سوالها رو به او عطا میکند. در فصل اول جواب اول رو از خداوند میگیره و حالا در فصل دوم نبی خدا میگوید که من با مراقبت و توجه خاص منتظر میمونم تا خداوند جواب دعای مرا و جواب شکایت های مرا بده و دعای مرا شنیده در باره شکایتم جواب بدهد. نبی خدا با راه ایمان یا قدم ایمان به اینکه خدا دعایش رو شنیده و دیر یا زود جواب خواهد داد منتظر میشه و بر اثر همین ایمان و توکل به خدا بود که خداوند به او مجدداً ظاهر میشه و با دادن وحی و رویا جواب سوال دوم را نیز به او میدهد. بعد از دریافت جواب از جانب خدا، به نبی دستور داده میشود که رویایی را که میبینه بنویسد، زیرا اگرچه این رویا فوری به وقوع نمیپیوندد ولی برای زمانی است که خدا برگزیده است و حتماً عملی میشه. خدا نشون میده که عادل به ایمان زیست خواهد کرد و شرارت شریران آشکار میشه و شریران ثمره اعمال خود را میابن، ولی آنان که ایمان دارند به وسیله ایمان قادرند به حضور خدا برسن. در حالی که شخصی که به عقل و حکمت خود توکل کرده و به خودش مغروره از بین خواهد رفت. در آیه 4 خداوند کلامی رو بیان می کند که نه فقط بسیار مهمه، بلکه کلید درک پیام حبقوق نیز می باشد و اساس نجات بنی نوع بشر. راه نجات من و شما نیز در آن است که لازم می بینم روی آن توجه خاصی بکنیم، زیرا خدا رازی را مکشوف می گرداند که به وسیله آن من و شما امروز قادریم بخشش خدا را نصیب خود سازیم و این را دریابیم که آیا حقیقتاً مورد لطف و عنایت خدا واقع شده و گناهانمون بخشیده شده است یا نه. می فرماید اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد کرد. دقت کنید دوستان عزیز، خداوند داره این کلام را میگوید. یک بار دیگه براتون این کلام را میخونم. میفرماید اینک جان مرد متکبر در او راست نمیباشد، اما مرد عادل به ایمان خود خواهد زیست. همانطور که ملاحظه فرمودید، این آیه شامل دو قسمته. قسمت اول در مورد شخصیت یک نوع انسان صحبت میکنه که بر اثر تکبر رو به فنا و نیستی میباشه، که مطلب فلسفی و عقیدتی بسیاری در این آیه نهفته است. و بعد قسمت دوم در مورد سوالی است که عادلان عاقبتشون چه خواهد شد. اولا این آیه را باید در قالب سوالی که نبی خداوند نموده است توجیه کرد، زیرا خدا در پاسخ به سوال نبی خدا که چرا عادلان از دست شریران در عذابند و زجر میکشند، این آیه را میدهد. در قسمت اول پاسخ خدا متوجه میشویم که خدا یکتا اعلامی دارد عاقبت شریران نابودی و فناست و اینکه زندگیشون محکوم به فنا شده. شخصی که متکبره، شخص ظالم و فاسد الاخلاقه و اعمال او اگرچه ممکنه در نظر خودش درست و کامل باشه، اما در دادگاه عدل ایزدی محکوم به بدی و فناست. میگوید که اعمال او راست نمی باشه و یا درست نیست، و وقتی چنین شخصی به حضور خدا بره محکوم به فناست. به زبان دیگر، من شریران را داوری میکنم، حالا این شریران از هر طایفه و قوم و نژادی باشند، ولو اینکه فرزند پیغمبر باشه، خدا میگوید من شریران را محکوم میکنم. یا ای حبقوق نبی، و یا ای انسانهای قرن بیستم، ای مظلومان که بهتان ظلم میشه، ای عادلانی که از دست شریران مجازات میشوید، بدانید که من که خدا هستم همه را داوری میکنم و شریران در نظر من محکوم شدن، من عدالت را اجرا میکنم. و ما در مورد قسمت دوم که میگوید مرد عادل به ایمان خود زندگی میکند، سخن بسیار است. این آیه اساس کسب نجات و بخشش خدا در مسیحیت هم محسوب میشه. حضرت پولس نه فقط در رساله به رومیان به آن اشاره میکنه، بلکه در رساله به عبرانیان آیات بیشماری در تعبیر و تفسیر این کلام بازگو میکند. مقصود از شخص عادل یعنی کسی که در نظر خدا پاک محسوب شده و مقبول خدا واقع گردیده است. به زبان دیگر، یعنی کسی که گناهانش بخشیده و از هر گناهی مبرا می باشد، یا شخص نجات یافته. دقت کردید دوستان، در قسمت اول از کسی که در گناه است صحبت میکنه، ولی حالا از شخصی که در پاکی، در نجات است صحبت میکنه. کسی که تمام زندگی خود را به خدا سپرده، بر او توکل نموده، اعتماد خیش را بر خدا نهاده است، شخص مؤمن، شخص پاک که طرز زندگیش رو بیان میکند. برای درک معنی این آیه لازم است که از آیات دیگر کتاب مقدس نیز کمک و الهام بگیریم. ببینید، شخص مؤمن یعنی کسی که خوشنودی و رضایت خدا را فراهم نموده است، یا خدا از او خوشنود است. ولی سوال اینه که آدمی چه چیزی در خودش داره، یا چه قدرتی داره، یا چه میتونه انجام بده که به این درجه تقوا برسه و خدا را از خود و زندگیش راضی و خوشنود کنه. آیا اطاعت از دستورات شریعت و رسومات مذهبی میتونه ما را به درجه خوشنود شدن در درگاه اقدس او برساند؟ آیا مذهبی بودن و تعصب داشتن و زیارت رفتن ما را در این راه یاری میده؟ انبیا و مردان و زنانی که مقبول خدا واقع گردیدند و خدا آنها را عادل محسوب گردانید، چه اعمالی رو انجام دادن تا به آن درجه رسیدن؟ حضرت نوح چه کرد که مقبول خدا واقع شد؟ به خاطر چه چیزی بود که حضرت ابراهیم نزد خدا عادل و مقدس محسوب شد؟ به وسیله چه چیزی که موسی انجام داد مقبول خدا گردید؟ ببینید، اگر ما جواب این سوال‌ها را دریابیم و ببینیم که خدا چگونه آنها را مقبول درگاه عدل خود کرده است و چگونه خدا آنها را عادل محسوب نموده و بدانیم که چگونه زیستن، آن وقت دوست عزیز، من و شما هم اگر همون راه را طی کنیم، یقینا امروز می توانیم مقبول خدا واقع شده و خدا را از خود خوشنود کنیم. گونه که قدیسین گذشته عادل محسوب شدن، امروز نیز اگر ما از همون روش استفاده کنیم، یقینا نزد خدا عادل محسوب خواهیم شد، زیرا خدا خدای تغییر ناپذیر است. این گروه از انسانهایی که مطابق کلام خدا مقبول شده در درگاه خدا، از همان لحظه‌ای که بخشش خدا را نصیب خود می کنند تا روزی که به حضور خدا و یا در ملکوت خدا ساکن می شوند، به وسیله ایمان زندگی کردند. ایمان منبع و عامل اتحاد و وصالشون با خدا بوده. نظر به این که همین آیه نیز در انجیل مقدس بارها نقل قول شده و رسولان عیسی مسیح نیز روی آن تأکید بسیار کردن، لازم می دونم که در مورد آن مطلبی به عرض شریفتون برسونم. در رساله رومیان تأکید بر عادل شدن به وسیله ایمان به خاطر نجات است. یعنی در این رساله ثابت میشه که هیچ بشری به وسیله انجام رسومات و قانونهای مذهبی و تشریفات دینی مقبول خدا واقع نشده، حتی پیامبران هم. یعنی دوست عزیز، حتی یک انسانی نبوده و نیست که بتونه ادعا کنه که خدایا من چون که تمام قانونهایی را که تو در شریعت آسمانی عطا کردی در طول عمرم دقیقا و مو به مو انجام دادم، در نتیجه شایسته این هستم که عادل محسوب شوم. هیچ انسانی، حتی هیچ نبی یا پیغمبری به وسیله رسومات دینی و اطاعت از شریعت نتوانسته است به آن درجه کمال برسه که بتونه به قول معروف اعمالش رو به رخ من و شما بکشه و بگه که ببین من عادل شدم یا خدا من رو عادل کرده، چون که دقیقا همه قانونهای خدا رو انجام دادم. بله دوستان عزیز، خود خدا گواهی میدهد که هیچ انسانی به وسیله اعمال نزد او شایستگی عادل شدن را نداره. هر که ادعا میکنه که به خاطر انجام رسومات دینی در نزد خدا عادل شمرده شده، مطابق کلام خدا و دروغگوه. زیرا دوست عزیز، ممکنه شخص ادعا کنه و همچنین از نظر من و شما راست بگه، ولی وقتی او در برابر معیار قضاوت خدا قرار میگیره و خدا افکارها و نیتهای مخفی و پنهان او رو مورد قضاوت قرار میده، آن وقت معلوم شه که او گناهکاره. چون خداوند در داوری نه فقط به ظاهر و اعمالمون، بلکه به افکار و نیتمون توجه خاص دارد و آنها را هم داوری می کند. می دونم از این که گفتم هیچ پیغمبر و نبی هم به وسیله اعمالشون نزد خدا عادل نشدن تعجب کرده اید. ولی دوست عزیز، حقیقت اینه که خود خداوند این را فرموده، نه من. برای منم خیلی تعجب آور که چطور نبی خدا به وسیله اعمالش مقبول نشده. ولی ببینیم که خداوند چه میگوید. برای نمونه در کلام خداوند میخوریم که وقتی ابراهیم که به دوست خدا مسما شده در نزد خدا عادل محسوب شد، شما خیال میکنید که به خاطر چه چیزی بود که ابراهیم نزد خدا عادل محسوب گردید؟ آیا خیال میکنید به خاطر مول که ابراهیم تمام قوانین الهی را مو به مو اجرا کرد و به خاطر همین بود که خدا او را عادل محسوب گردانید؟ یا خیال میکنید به خاطر زیارت رفتنها بود که او را عادل گردانید؟ یا به خاطر اینکه خمس میداد و زکات میداد و روزه گرفت؟ دوست عزیز، جواب اینه که هیچ کدوم از اینها. چون اتفاقا در زمان ابراهیم نه قانونی از طرف خدا صادر شده بود و نه شریعتی بود، نه خمس و زکاتی بود و نه روزه وجود داشت، نه زیارتگاهی. پس چه چیزی عامل شد که خداوند ابراهیم را عادل محسوب بگرداند؟ تنها یک چیز بود که عامل و یا سبب عادل شدن او در نزد خدا گردید، و دوست عزیز میدانید اون چه بود؟ ایمان ابراهیم بود. تورات مقدس میگوید که ابراهیم وقتی ندای خدا را شنید، به آن ایمان آورد و تسلیم آن شد و از آن اطاعت کرد، و این ایمان و تسلیم شدن به خدا بود که سبب شد نزد خدای عادل عادل محسوب بشه، خدا او را عادل محسوب گردانید. بله دوست من، نه فقط ابراهیم، بلکه همه پیغمبران حقیقی خدا نیز به همین نحو مقبول خدا واقع شدند. نمونه دیگری براتون بیان می کنم تا به این اصل مهم پی ببرید. حضرت موسی برای نمونه که خود آورنده کلام بود، خداوند اول او را عادل گردانید، بخشید چون که به او ایمان آورد، بعد کلام را به او داد. و یا حضرت اشعیا که برای کسانی که از کلام خدا دانش و آگاهی دارن، او یک نبی بسیار مهم محسوب میشه. قبل از اینکه او پیام آور خدا بشه، اشعیا از نظر مردم شخص بسیار پاک و مؤمنی بود، ولی وقتی که به حضور خدا میرسه و خدا به او مکاشفه میده و جلال و پاکی خدا را میبینه، اشعیا صورت خیش را به خاک میافکند و میگوید وای بر من که مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب دارم زندگی میکنم. او خود را پاک میدانست، خود را بیگناه میدانست، مردم هم همینطور او را پاک و بیگناه میدانستند، ولی وقتی که نور خدا بر او تابید و خداوند تمام نیت و افکار و وجود او را به خودش نشون داد، فریاد میزند که وای بر من که شخصی ناپاک هستم. خود را آغشته به گناه میبینه و همینطور هم بود. دوست عزیز، وقتی او متوجه گناهانش میشه اعتراف میکنه، کلام میگه که خداوند او را لمس میکنه، خدا او را پاک میکنه و خدا او را عادل محسوب میکند. و بعد از این واقعه بود که خداوند اشعیای نبی را برای مقاصد آسمانیش به کار میبره، رویاها به او میده، نبوتها میده که در دنیا بی نظیر هستن. بله دوستان، اول از همه این ایمان است که سبب نجات شدن و بعد عادل شدن ما می‌گردد. برای همین است که پولس رسول نیز در رساله خود به رومیان می‌نویسد از انجیل مسیح من آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. دقت کردی چه می‌گوید؟ می‌فرماید چون که انجیل مسیح قوت خداست برای نجات هر کسی که ایمان می‌آورد، اول یهود و پس یونانی. چرا؟ چرا انجیل عامل نجات بشر می‌گردد؟ چرا ایمان آوردن به آن ما را از گناهان و شرارت‌های اهریمنی می‌رهاند؟ جواب در آیه 17 است که می‌گوید که در آن عدالت خدا مکشوف میشه از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است عادل به ایمان زیست می‌کند. بله دوستان، خدا در انجیل مقدس به ما نشان داده که چگونه میتوانیم نجات را به دست بیاوریم، چگونه میشه که در نزد او مقبول واقع شویم، که این باید آرزوی قلبی همه ما باشد که امروز به طرف خدا بیاییم تا در آن روز در حضور خدا شرمنده و رسوا نشویم. در ترجمه تفسیر این آیات اینطور بیان شده که من به انجیل عیسی مسیح افتخار میکنم، چون که انجیل قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورن. خبر خوش انجیل در ابتدا فقط برای یهودیان موضع می شد، ولی حالا همه می توانن از همین راه، یعنی راه ایمان، به حضور خدا بیاین. این خبر خوش مسیح می گوید که خدا فقط در یک صورت از سر تقصیرات ما می گذارد و ما را شایسته می کند که به حضور او برویم، و آن وقتی است که ما به او ایمان بیاوریم، یعنی به عیسی مسیح. پس می‌بینید که فقط ایمان لازم است تا نجات پیدا کنیم، همانطور که در تورات می‌گوید کسی نجات پیدا می‌کند که به خدا ایمان داشته باشد. دوست من، می‌دونم که هنوز سوالاتی در این مورد در افکار بعضی از شما هست، ولی اگر اجازه بدهید به جنبه دیگر عادل محسوب شدن که در این آیات، یعنی از کتاب حبقوق نیز به آن اشاره شده است، توجه کنیم، چون در مطالعه انجیل مقدس روی این مطلب بحث بسیار کردیم و دوباره حتما خواهیم کرد. نه فقط ایمان به خدا باعث نجات ما و رهایی از دامن اهریمن میشه، بلکه در رساله به افسسیان پولس رسول باز همین آیه را از حبقوق نبی نقل قول میکنه که نه فقط نشون میده که به وسیله ایمان عادل میشیم، بلکه این عدالت سبب میشه که در طول زندگی همیشه یا دائما در ایمان هم قدم برداریم. در فصل دوم از رساله به غلاطیان، پس از اینکه رسول خدا با آوردن دلایل بسیار ثابت میکنه که شخص فقط از راه ایمان است که نزد خدا عادل میشه، در آیه 16 نتیجه گیری میکند و میگوید اما چون که یافتیم و یا چون که به این نتیجه رسیدیم که هیچ کس از اعمال شریعت عادل محسوب شمرده نمیشه، بلکه به ایمان به عیسی مسیح ما هم به عیسی مسیح ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد. و این موضوع رو در آیه 20 و 21 اینطور به پایان میرساند که با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگانی که الحال در جسم میکنم به ایمان به پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. فیض خدا را باطل نمی سازم، زیرا اگر عدالت به شریعت می بود مسیح عبث مرد، ببین تاکید پولس اینه که شخص وقتی ایمان می آورد و عادل محسوب میشه با ایمان به زندگی خود ادامه میدهد. ببینید تاکید رو این جمله است که من باعث روی آن باز اشاره کنم. مقصود نبی خدایی نیست که مثلا اگر امروز ایمان آوردی و عادل محسوب شدی بعد فردا به هر کاری که دلت خواست به دست بزنی و بگی که به حال من ایمان به خدا دارم و نزد خدا عادل محسوب شدم چون که ایمان آوردم و به وسیله ایمان خدا مرا عادل کرده. خیر، کسی که ایمان به خدا می آورد و عادل محسوب میشه در ایمان کماکان زندگی میکنه و در ایمانم باقی میمونه و اجازه نمیده که سکان کشتی زندگیش به وسیله ناخدای دیگری جز خدا یکتا هدایت بشه. نمیگذار که شیطان و یا حتی عقل و حکمتش تکیگاهو برای مسائل زندگیش باشه، بلکه خود رو کاملا تسلیم خدا کرده و خودش رو متکی به خدا میکنه. متاسفانه اکثر ما انسان‌ها که می‌خوایم خدا را عبادت کنیم و او را پرستش و پیروی کنیم و به او ایمان داریم به این مطلب توجه نداریم و بیشتر وقتا فقط موقعی که به عبادتگاه میریم ایمانمون زنده میشه، ولی در طول روز هفته به خدا تکیه نمی‌کنیم و در حقیقت با ایمان زندگی نمی‌کنیم، بلکه به عقل و حکمت خودمون داریم عمرمون رو به سر می‌آوریم و این اشتباهه. در رساله به عبرانیان تأکید کرد که اگر مطابق ایمان همیشه زندگی نکنیم خدا از ما خوشنود نخواهد بود. دوستان عزیز، در این مورد مطالب زیادی است که میتونیم صحبت کنیم، اما همونطور که میبینید وقت ما کم است. حضرت پولس میگوید حضرت داوود چون که در زمان خود اراده خدا را خدمت کرده بود بخفت و به پدران خود ملحق شد، فساد را دید یا جسمو به خاک مبدل شد، لکن آن کس که خدا او را برانگیخت تا نجات دهنده جهان بشود یعنی عیسی مسیح فساد را ندیده. پس ای برادران عزیز، شما را معلوم باد که به واسطت او به شما از آمرزش گناهان اعلام می شود و به وسیله او هر که ایمان آورد امروز عادل محسوب می شود. از هر چیزی که به شریعت موسی نتوانستید عادل شمرده شوید، مسیح شما را عادل می کند. پس احتیاط کنید مبادا آنچه که در صحف انبیای خدا مکتوب است بر شما واقع شود. رسول خدا به وسیله این آیات همه کسانی را که دلشون به انجام دادن قوانین مذهبی خوشه و خیال میکنن که با اطاعت کردن از تشریفات دینی مقبول خدا واقع خواهند شد و عادل محسوب میشوند به یک طرف میکشونه و آنها را به طرف ایمان آوردن به مسیح هدایت میکند، زیرا میگوید که در غیر از او هیچ نجاتی نیست. او اشاره به مرگ و رستاخیز مسیح میکنه که عامل نجات بشر شده و میگوید که به وسیله ایمان به او امروز ما عادل می شویم اگر حاضر باشیم در ایمان زندگی کنیم. دوستان، می دانم که این مطلب هنوز رشته درازی دارد، ولی وقت ما به پایان رسیده. امیدوارم که روی این مطلب تفکر و تعمق کنید که عادل به ایمان زندگی می کند.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.